او چه میکنند؟
جنوبی ها سینگیون فقوم فسر را و سر را بر کازم اینر قیز بر آفینه علم ناس و الله یحب المحسنین.
کسی بر تو خشم گرفته؟
امانم دهی
از لشکر شام بیاید.
نامت چیست شبان؟
نامم عبدالرحمن است. به خداوند بزرگ سوگند که تنها بنده اویم، حرفم را باور کنید.
سپاهیان معاویه بنده خدایند یا بنده وعده و وعیدهای شیطانی معاویه؟
من امارم، نترس جوان، کسی تو را آزار نمیده.
هر کجای قرآن را بگویید میخوانم، من از حافظان قرآنم.
در اردوگاه علی به جستجوی چه بودی؟
شنیدم که سپاهیان علی قرآن میخوانند، نماز میخوانند. به تردید افتادم، با کی میجنگم؟
آیا این که تو حافظ قرآن هستی تو را از این که جاسوس باشی مبرا میکند؟
شنیدم سپاه علی هم نماز میخوانند، آمدم با چشم خودم ببینم.
وقت نماز نزدیک است، به زودی نماز این جماعت را میبینی.
باور کنید قصد خبرچینی ندارم، در تردیدم. ادهی دوچار شب می شدند.
پرچم را به من بده راغب.
آیا حرف های او باور کردنیست؟
عبدالرحمن تو را رها می کنم، برو به دوستانت بگو که ما نماز می خوانیم و اهل قرآنیم و در بیعت با امیر مؤمنان علی.
او را آزاد کنی؟
این پرچم را نزد دوستانت ببر.
این پرچم نشانه چیست؟
آن پرچم را میبینیم،
پرچم سپاه معاویه؟
آن پرچمی را که در سپاه معاویه است میبینی؟
آری،
من در روز احد و بدر در مقابل رسول خدا دیدم پرچم بنی امیه. زیر آن پرچم همان کسانی آن روز ایستاده بودند که امروز هم ایستادند، معاویه و عمرو عاص. در جنگ احد هم معاویه هم عمرو عاص و دیگر سران بنی امیه در مقابل پیغمبر قرار داشتند.
به حال از من میخواهید پرچم اردوگاه علی ابن ابی طالب را به اردوگاه معاویه ببرم؟
همین پرچمی که امروز امیرالمؤمنین دارد آن روز هم در جنگ بدر و احد پرچم پیامبر بود و همین کسانی که امروز زیرش ایستاده اند، یعنی علی ابن ابی طالب و یارانش، آن روز هم زیر همین پرچم ایستاده بودند.
نشانه ای بدهید که علی برحق است.
از این علامت بهتر پرچم را بردار و برو.
هرچه تردیدهای اردوگاه نبرد بیشتر می شد، صحبتهای عمار هم بیشتر می شد. من به عمار یقین داشتم. کمتر بزرگانی بودند که مانند عمار از علی حمایت کنند. حال می فهمیدم که چرا پیامبر می گفت عمار سر تا پایش ایمان است. ایمانش به او یقین بخشیده بود.
میبینی عمار، بزرگان کوفه نزد علی آمدند تا او را از نبرد منصرف کنند. تو پرچم را نشان بده و بگو پرچم همان پرچم احد است.
آنان که در نبرد احد زیر پرچم معاویه جمع شدند آن روز ادعا می کردند و معترف بودند و افتخار می کردند که کافرند. امروز همانها زیر آن پرچم ادعا می کنند که مسلمانند و طرفدار قرآن و پیغمبر.
همین کار را سخت می کند.
آنان که معاویه را خوب می شناسند کار برایشان سخت نیست.
عمار، عبدالله ابن مسعود را میبینی؟ با هم به حبشه رفتیم.
او هم آمده علی را از نبرد منصرف کند. علی را امیر المؤمنین خطاب می کند، اما باز هم در این نبرد تردید دارد.
خالد، میدانی قاسطین چه کسانی هستند؟ آنانی که از حق خارج شدند، از ابتدا با اسلام مشکل داشتند، به اجبار مسلمان شدند، دنبال سنگ اندازی در حکومت پیامبر بودند و حال در حکومت علی آشوب می کنند. ابو سفیان، معاویه و بنی امیه از قاسطین هستند و در صفین به جنگ با آن حضرت آمدند. پیامبر به علی توصیه نبرد با قاسطین را کرده بود.
با تو حرف می زنم آرام می شدم. همین که از من دور می شوی شک به جانم می افتد. ای کاش من هم با گروه مرزداران راهی می شدم.
در این نبرد سکوت کردن، کنار کشیدن کمک به دشمن است خالد.
ای کاش می توانستم همیشه همراه تو باشم عمار.
خواسته ای از تو دارم خالد.
تو اگر جان بخواهی دریغ نمی کنم.
جان نمی خواهم. بیماری، از اردوگاه بیرون برو، غلامت را آزاد کن، بهایش را بگو بپردازم.
او را به تو می بخشم. فراموش نکردم نخلستانت را به من دادی تا در آن مشغول شدم.
جناب عمار، به گمانم عبدالرحمن به دیدنتون آمده.
خالد، اگر تو را ندیدم دیدار به قیامت.
خدا نگهدار.
جناب عمار، اینان که قصد مرزبانی دارن و در این نبرد علی بن ابی طالب را همراهی نمی کنن اجر کمتری دارن؟
مرزداری از بلاد مسلمانان اجر زیادی دارد، اما با ترک این میدان تردید به جان دیگران انداختند. معاویه دشمن مسلمانی است و نبرد با او واجب.
شاید ترک این میدان برای منفعت مادیشان باشد.
ترس جان هم هست، ترس از دینشان هم هست. می ترسند عقیدهشان سست شود.
پس به علی اعتماد ندارند. عبدالرحمن به دیدنتون آمده، همون که پرچم را به او دادی تا به سپاه معاویه ببرد.
سلام و درود خدا بر تو جوان.
سلام بر شما جناب عمار. چند وقتی است به انتظارتان نشستم. می ترسیدم این بار دستگیر شوم و به جرم جاسوسی جان به در نبرم.
راحت سخن بگو، بگو.
جمعی از قاریان و حافظان قرآن در سپاه معاویه مانند من از نبرد با علی ابن ابی طالب در تردیدیم. پرچمی که به من دادید و گفتار شما تردید من را بیشتر کرد. آنها مشتاقند در نبرد صفین همراه سپاه علی باشند، اما میخواهند بیشتر بدانند. امکان دارد با آنها گفتگو کنید؟
آری، به دیدارشان میروم.
شما به دیدنشان میروین جناب عمار؟
من برای حقانیت مولایم علی هر سختی را به جان میخرم.
اجازه دهید آنان به دیدارتان میآیند، به شرط در امان بودند. اگر قانع نشدند به سپاه معاویه برمیگردند. میپذیرید؟
همه ما در پناه خداوند هستیم، در امانند. به آنها بگویید بیایند.
جناب عمار، شاید قصدشان جاسوسی است، شاید به قصد خرابکاری میآیند.
مولایم میخواهد همه مسلمانان آگاه شوند قصدشان از نبرد با معاویه چیست. من هم برای خواسته مولایم تلاش میکنم.
میروم و پیغام شما رو به قاریان میدهم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برا ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. شهادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف تسلیه درز می کنم. امید که از شیعیان واقعی اون حضرت باشیم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم و همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام استاد محمدی شاهرودی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و عرض تعزیت و تسلیت دارم شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو. انشاءالله که خداوند متعال گفتنها و شنیدنها رو از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده قرار بده و خاطر نعمت‌های فراوانی که خدا به ما داده از جمله همین نعمت تعلیم و تعلم و داشتن امامانی مثل موسی بن جعفر علیه السلام خدا را شاکریم. یه حدیث کوتاه از امام کاظم علیه السلام رو میخونم که قابل تأمل هست. فرمود: کل ما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون، احدث الله من البلاء ما لم یکونوا یعدون. هرچه که مردم گناهان جدیدی رو اختراع میکنن که قبلا انجام نمیدادن و قبلا این گناه هم وجود نداشت، خدا هم بلاهای جدیدی رو براشون نازل میکنه که این بلاها قبلا وجود نداشت. من دیگه از شرح این حدیث صرف نظر میکنم. حدیث گویا هست که اولا بخشی از این بلاها اینها به خاطر گناهان ماست و ثانیا وقتی گناه جدیدی اختراع میشه، حالا مثلا فرض کن تو فضای رسانه، تو فضای جدید، خدا هم بلایی رو نازل میکنه که این بلا قبلا وجود نداشته و مردم این بلا جز لیست بلاهاشون نبود. انشالله که ماها رو قدردان نعمت ائمه علیه السلام قرار بده.
انشاءالله تقدیم میکنیم محضر مبارک امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام صلوات ابتدایی برنامه رو.
اللهم صلی علی محمد و آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه های گذشته و در بحث مهدویت خصوصیات و ویژگی های یاوران حضرت ولیعت علیه السلام رو فرمودن و در ادامه و برنامه گذشته خصوصیات حکومت مهدوی علیه السلام را که عبارت بودن از حکومت عدل واحد جهانی و احادیثی را در این باره فرمودید، حاکمیت عدالت، حاکمیت مساوات و اینکه تبعیض نداریم در حکومت حضرت، رشد عقلانی و علمی بشر و همچنین حاکمیت اسلام از مواردی بود که در ذیل تیتر خصوصیات حکومت مهدوی بیان فرمود. با ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
ممنون. ششمین مورد فراوانی نعمته، که نعمت بسیار فراوان خواهد شد، هم در آیه قرآن داشتیم هم در روایت فراوان داریم، شاید نتیجه هم پیشرفت علمی و پیشرفت عقلانی بشر باشه که بهتر از مواهب طبیعت استفاده میشه، در نتیجه وفور نعمت خواهد بود و این نعمت ها هم چون در جهان به شکل مساوی تقسیم میشه دیگه در این صورت نیازمندی در جامعه باقی نمیمونه. امام باقر علیه السلام فرمودن قائم ما به وسیله روب یاری میشه و با نصر الهی تایید میشه، زمین برای او در نوردیده میشه و گنجهاش براش آشکار میشه، پس در زمین جای خرابی باقی نمیمونه مگر اون که حتما اون رو آباد میکنه. همون کمال الدین، حدیث از کمال الدین نقل شده، در حدیث دیگری داریم که پیامبر فرمودن در روزگار مهدی آسمان باران فراوان میدهد و زمین هیچ رویدنی رو در دل خود ذخیره نمی کند. اینا روایت است. خب اون موقع مردم نمیتونستن بفهمن که مثلا پیشرفت علمی چه تأثیری داره. خب اگر مثلا فرض کنید که بشر در زمان ما از یک هکتار مثلا زمین فرض کنید مثلا 2 تن گندم برداشت میکنه، وقتی علم 14 برابر بشه، پیشرفت علم طبیعیست که هم 14 برابر بلکه 100 برابر میشه، اون وقت از یک هکتار زمین دیگه 2 تن گندم برداشت نمیکنه، بچه مثلا 50 تن. خب این فراوانی میشون هم چه فراوانی.
اما صدقه استاد به کی باید بدیم؟
در روایت داریم که انسان صدقه شو زکات واجبش رو بر میداره، از این خونه به این خونه، از این کوچه به این کوچه، از این شهر به این شهر، هر جا میره مستحق پیدا نمیکنه، ناامید برمیگرده خونه خودش.
بله
اینو داریم در روایت به همین شکل. مورد 7 حاکمیت امنیته که در آیه 55 سوره نور داشتیم، که اونجا با صراحت اشاره شده بود به امنیت کامل در عالم. روایت هم در این زمینه خیلی زیاده که امنیت و آرامش همگانی در دولت حضرت حجت سلام الله علیه رو خواهد داد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند هنگامی که قائم ما قیام کند، آسمان باران خود را به قدر لازم بباراند و زمین گیاه خود را برویاند و کینه ها از دلهای بندگان بیرون رود و حیوانات با مسالمت رفتار کنند، تا جایی که زن با همه زیور و زینت خودش از عراق تا شام برود و گام نمی نهد مگر بر گیاه و هیچ خطری از جمله حتی خطر درندگان قور به وحشت نمی اندازد. این حدیث از بهار بود. باز مشخصه وقتی علم انقدر پیشرفت کرده که خود تکنولوژی در اختیار بشر هست، فرض کنید که از طریق مثلا دوربین های خاصی از طریق ماهواره میشه نقطه به نقطه کشور چی بشه
زیر نظر
مونیتور بشه و دیگه کسی جرئت نمیکنه بخواد چپ نگاه کنه، تا نگاه کنه بهش هشدار میدن یه بلنگو همونجا هست بهش حواس جمع کن.
هرچند استاد تقوای درونی که واقعا در افراد
اونم هست.
بله ایجاد میشه،
اون هم هست. نکته بعدی حاکمیت همیاری و صمیمیت در اون دوره.
بله
که در باید داریم که در دوران ظهور مؤمنان بسیار به هم نزدیک میشن، آنچنان که گویی که یک جان هستن در کالبدهای متفاوت، تا جایی که هر کس از افراد میتونه هر چه نیاز دارد بدون هیچ گونه ممانعتی از جیب دیگری بردارد. لازم نیست که بهش بگی من فلان چیزو میخوام، خودش میتونه بره برداره. این از اختصاص صفحه 24 نقل شده حدیث. باز داریم که مسلمان‌ها در معاملات بین خودشون از یکدیگر سود نمی‌گیرن. وسائل شعب و تجارت که به طالع این بس اونجا بس مفصلی مطرح کرده مرحوم شیخ خرامی اونجا که دوستان مراجعه کنن. اینم یکی دیگه از خصوصیات حاکمیت اون زمان در دوران حضرت حجت سلام الله علیه. بعد مورد بعدی اجرای کامل احکام الهی است. در دولت حق حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف همه احکام و مقررات اسلامی اجرا و حدود الهی هم کاملا اقامه خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمودن که در اون زمان اجازه نمیدن که مانع از زکاتی وجود داشته باشه و اگر کسی به سن 20 سالی رسیده باشه و هنوز احکام شرعی رو یاد نگرفته باشه و عرض کنم وظیفه انجام نده باشه برخورد میشه، که یعنی دیگه به شیری نیست که بخواد اجازه بدن که این گناهان رخ بده. خب این یه اشاره بود به اون عصر بعد از ظهور و اونچه که در دوران حاکمیت عدالت واقع خواهد شد. البته همه مسائل ما نگفتیم، بعضی رو گفتیم که به عنوان نمونه گفته باشیم. حالا یه فرصت باشه ما هم یک جمع‌بندی داشته باشیم از این بحثا، از این مباحثی که راجع به مهدویت داشتیم و و راجع به غیبت حضرت داشتیم، چند نکته را عرض می‌کنم. اول اینکه هرچند غیبت امام زمان اجل تعالی فرجه شریف سبب محرومیت مردم از برخی از برکات وجود امام زمان میشه، اما فواید و برکات وجود امام بسیار بیشتر از اون چیزی است که ما خیال میکنیم، به دو دلیل. اول اینکه مردم که اگر امام نباشه فیض الهی منقطع میشه، واسطه فیض الهی، هر فیضی به عالم میرسه به سبب امام زمان علیه السلام میرسه و اگر او نبود فیض منقطع میشد، زمین اهل خودشو فرو میخورد. و دوم اینکه اگر امام زمان نبود حجت تمام نمیشد، با وجود امام زمان دیگه حجت تمام شد. نکته دوم این که غیبت امام ملازم با عدم تصرف مطلق نیست، بلکه امام چنان که در نامه خودشون اشاره فرموده بودن و داشتیم توضیحش دادم من، همانند خورشیدی است که در پس ابر نورانیت، حرارت، حیات بخشی و فواید فراوان دیگری رو داره، فقط مردم از اون بخش اون اشعه طلای رنگش محرومن که اونم گفتیم که مقصر خود مردم هستن. اون برکات دیگش وجود داره و در واقع اگر نبود حیات نبود، ولی حالا حیات هست. نکته سوم این که هر چند دست عموم مردم از دامن پرفیض امام کوتاست، اما خواص و انسانهای وارسته با فقهای نامدار در صورت لزوم به محضر حضرت شرفیاب میشن و از این طریق مشکلات جامعه و عموم مردم حل میشه. جوری نیست که بگیم دیگه کلن رابطه قطعه و امام در بین مردم نیست. نکته بعد که عرض میکنم، لازم نیست که امام شخصا و به طور مستقیم بخواد امور رو خودش به دست بگیره و حل کنه، چون که سایر ائمه علیهم السلام اینجوری بودن. خب وقتی آقا امیرالمومنین اسلام مالک اشتر میفرسته مصر، اون میشه دیگه همه کارها رو او باید انجام بده. در دوره غیبت هم خب امر رسیدگی به امور مردم به دو طریق انجام میشد، که توسط نواب خاص یکم توسط نواب عام، که اینا انجام میشدن. نواب خاص حضرت اشاره کردیم عثمان بن سعید عمری بود، محمد بن عثمان پسرش، محمد بن عثمان بن سعید و حسین بن روح و علی بن محمد سموری، که اینها نواب خاص امام زمان بودن. دوران نیابت عامه هم که خب این مطلب ادامه داره، در دوران غیبت کبرا هم دوران نیابت منتها به شکل عام ادامه داره. نکات دیگری هست که انشاءالله در برنامه بعد عرض خواهم کرد.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. استاد در ادامه بحث خصوصیات حکومت مهدوی 4 مورد را بیان فرمودند و در ادامه جمع‌بندی از مباحث گذشته داشتن. انشاءالله در برنامه آینده بحث حکومت مهدوی و مباحث زیر بحث مهدویت را در خدمت جناب استاد خواهیم بود. همچنان با ما همراه باشید. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص خارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
329 10 551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 آماده دریافت پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان هستش. میریم سراغ تلفن‌های شما شنوندگان عزیز. اولین تلفن آماده هستش، ما هم دیگه میشنویم.
آیا صبر همون سکوت در برابر ناملایمات یا مفهوم وسیع‌تری داره؟
ممنون هستیم از شما برادر عزیز، در خدمت شما هستیم استاد.
صبر معنای مقاومت، بردباری، استقامت و خسته نشدن و از جا در نرفتن و این چیز هاست و اقسامی داره. 3 نوع صبر داریم: صبر در مقابل مصیبت، که مصیبت انسان از پا در نیاره و باعث نشه که بخواد ایمانش از دست بده، که در سوره مکی بقره اومده ولن نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون راجعه علیهم صلوات من ربهم و رحمه. عرض کنم که اینجا صبر در مقابل مصیبته، این صبر نتیجهش میشه صلوات و رحمت خدا، و این یک نوع صبر. صبر دوم صبر در مقابل طاعته. خب روزه گرفتن سخته، نماز خوندن تکلیف دیگه، تکلیف به هر حال برای انسان دشواره. این صبر مقامش بالاتر از اون صبر اول که صبر در مقابل مصیبت باشه، به همین دلیل اجرش هم بیشتره، اجرش بسیار زیادتر هست. و سوم صبر، صبر در مقابل معصیت، که انسان در معرض گناه قرار بگیره، اسباب گناه براش فراهم باشه ولی مقاومت بکنه در مقابل وسوسه نفس و در مقابل وسوسه شیطان بایسته. این صبر مقامش از همه اون مراتب صبر بالاتره، طبعا اجرش هم خیلی بالاتر. صبر در واقع یکی از ارکان رسیدن انسان به کماله. روایات متعدد داریم از امیرالمومنین، از امام باقر، از امام رضا و از سایر ائمه علیهم السلام که حالا من حدیث امام باقر رو میخونم از تو حرف العقول که فرمود الکمال کل الکمال. کمال هم مقصد آفرینش هست، کمال و تمام کمال در سه گامه، در سه رکن. از تفقه فی الدین که انسان دین رو یاد بگیره، مبدا رو بشناسه، مقصد رو بشناسه، راه و راهنما و رهرو و سازوکار حرکت، گردنه ها، پرتکاه ها، لغزشگاه ها، دست انداز ها، اینها رو بفهمه. این گام اوله. و دو، و صبر علی النائبه، در مقابل سختی ها، گرفتاری ها، بلا ها بردبار باشه، بیه دست انداز افتاد از پا در نیفته و راه رو ادامه بده. و تقدیر المعیشه، و زندگیش هم برنامه داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه، زندگی اقتصادیش، زندگی کاریش، زندگی خانوادگیش همش رو برنامه باشه، روزش، هفتهش، ماهش، سالش، جوانیش، کل عمرش، همه اینها تقویم داشته باشه. این سه رکن ارکان کمال که یکیش میشه همون صبر در مقابل مشکلات. در این باره روایت خیلی زیاد داریم. بنابراین حقیقت صبر سکوت نیست. صبر در واقع جنبه اثباتی داره، جنبه ایجابی داره، جنبه فعال داره، نه منفعل. ولذا به همین دلیل هم انقدر ثواب داره. ما تو قرآن نداریم که بدون حساب و کتاب بخوان بهش اجر بدن، مگر صبر که یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بدون حساب، بدون حساب یعنی این که چیز نیست که مثلا بگیم که انقدر ثواب داری انقدر هم اجرشه.
بله،
اصلا حساب کتاب به این معنا دیگه اونجا نداره. این به خاطر عظمت و اهمیت صبر. و صبر هم به معنای مثلا وارفتگی و وادادگی و سکوت و بیحالی نیست.
بله،
به معنای بردباری، مقاومت و استقامت و از پا در نیامدن و ایستادن در مقابل نفس، ایستادن در مقابل شیطان، ایستادن در مقابل دشمن. خب اگر رزمندگان ما در دفاع مقدس بردبار نبودن، صبور نبودن و مقاوم نبودن که پیروز نمی‌شدیم که.
بله،
الان هم ملت ما در این 42 سال، بیش از 42 سال نشون دادن که چقدر بردبارن. این خودش صبره، این مقاومت که در اون حدیث امام کاظم علیه السلام که فرمود که رجل من اهل قم، مردی از اهل قم مردم رو ید و ناس الالحق فیشتم او معهو قومون کذبر الحدید، از پاره های آهن محکمن، اینها از کنم که لا یملون من الحرب، از مبارزه خسته نمیشن، لا یجبونون نمی ترسن، مثل پاره های آهن و ایمان استوار و علی الله توکلون. این صبر، صبر به این معناست که در ملت ما الحمدلله این معنای صبر وجود داره،
این صبر کاملا فعال. استاد، برخی ها در کتاباش مباحث اخلاقی معتقد هستن که از صبر باید عبور کرد به شکر رسید. اینا این به معنی نستش که شکر مقام بالاتری از صبر داره؟
نه، ببینید اگه وقتی اینها بر هم مترتبن، اونها صبر رو بابد مثلا یک مرتبه از مراتب صبر گرفتن، وگرنه اینجوری نیست که ما بگیم که از صبر باید گذشت به شکر رسید. اونجاییست که مثلا مصیبتی بر انسان